ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. در حمله مهاجمان به یک کارخانه در فرانسه یک نفر کشته شد. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران تلفنی گفتگو کردند. سخنگوی قوه قضاییه میگوید حکم بنیانگذار عرفان حلقه هنوز قطعی نیست. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارشها. گزارشها از قول منابع قضایی فرانسه حاکیست مهاجمانی که پرچمی با حروف عربی در دست داشتند حدود ساعت 9 صبح امروز به وقت محلی به کارخانه‌ای در شهر ایزر در جنوب شرقی فرانسه حمله کردند. سر بریده شده یک مرد که در پرچمی با حروف عربی پیچیده شده بود به در ورودی این کارخانه نصب شده است. اجازه بدید که زنده و مستقیم همراه بشیم با ارشاد علیجانی، خبرنگار شبکه تلویزیونی فرانس 24 و همچنین رادیوی بین المللی فرانسه. آقای علیجانی، به شما سلام میکنیم. واقعه چگونه بوده؟
سلام میکنم خدمت شما شنوندگانتون. خب صبح امروز همونطور که شما گفتید حمله تروریستی صورت گرفته به یک کارخانه تولید گازهای صنعتی در جنوب شرق فرانسه در شهر ایزر به این نزدیکی لیون. خب این اولین بار هست گفته میشه در تاریخ در اروپا یک منطقه صنعتی مورد هدف حمله تروریستی قرار میگیره. فرد مهاجم عنوان کرده که عضو گروه جهادگرای دولت اسلامیه، ولی تا الان گویا از ارائه هویت خودش خودداری کرده.
آقای علیجانی، ظاهراً با خودرو وارد کارخانه شده، ورودش به کارخانه چگونه بوده؟
بله، اخبار هنوز هم خیلی دقیق و شفاف نیست، ولی گفته میشه که یک یا چند نفر با خودرو وارد این کارخونه شدن و چند بمب دستساز اونجا پرتاب کردن که باعث زخمی شدن چند نفر شدن و همینطور هم که شما گفتید متاسفانه سر بریده یک نفر هم اونجا پیدا شده که پرچمی که حالا بیشتر توسط گروه های جهادگرای اسلامی مثل بوکو حرام یا داعش از اون استفاده می کنن اونجا پیدا شده و چند نفرم خب زخمی شدم. تا الان هویت اون فرد کشته شده هم نامشخصه.
آقای علیجانی، واکنش مقامات امنیتی در فرانسه چگونه بوده؟
بله، آقای کازانوف وزیر کشور خب لول امنیتی رو در فرانسه به خصوص در استانی که این اتفاق منطقه‌ای که این اتفاق افتاده به بالاترین حد خودش برده، دستور داده که مناطق حساس مراقبت ویژه ازشون بشه. آقای فرانس اولاند که در سفر بودن گفتن که امروز به پاریس برخواهند گشت و خب از خبر تازه پخش شده و خب من با همکارام که صحبت میکنم تقریبا همه شوکه هستن از اتفاقی که رخ داده.
آقای علیجانی، سپاسگزارم از همراهی شما با رادیو فردا. ارشاد علیجانی، خبرنگار شبکه تلویزیونی فرانس 24 و رادیوی بین المللی فرانسه همراه رادیو فردا بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و همچنین بحران سوریه و اوکراین تلفنی گفتگو کردند. کاخ سفید اعلام کرده رهبران دو کشور بر اهمیت ادامه اتحاد میان اعضای کشورهای گروه 5 علاوه 1 در مذاکرات جاری با ایران تاکید کردند. این گفتگوی تلفنی در حالی انجام شده که تا پایان مهلت تعیین شده برای تدوین سند نهایی توافق جامع هسته‌ای با ایران تنها چند روز باقی مانده. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و وزرای خارجه کشورهای 5 علاوه 1 امروز جمعه به وین سفر می‌کنند تا در ادامه مذاکرات شرکت داشته باشند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه، روز چهارم تیر ماه به خبرگزاری فارس گفت حکم محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه هنوز قطعی نیست. پیشتر گزارش‌های مبنی بر محکوم شدن آقای طاهری به اعدام منتشر شده بود. روز سیوم خرداد یک منبع آگاه در گفتگو با خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه را تکذیب کرده بود. پیشتر محمود علیزاده طباطبایی وکیل آقای طاهری گفته بود شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برای موکلش به اتهام افساد فی الارض حکم اعدام صادر کرده، اما دادگاه هنوز آن را ابلاغ نکرده است. محمد علی طاهری در سال 1380 مؤسسه‌ای به نام عرفان حلقه به راه انداخت که به ارائه خدمات درباره طب مکمل ایرانی و فرادرمانی می‌پردازد. ایالات متحده آمریکا دیروز گزارش سالانه خود را از وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف منتشر کرد که در بخش ایران به موارد نقض حقوق بشر از سوی حکومت ایران اشاره شده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز هنگام ارائه این گزارش در جمع خبرنگاران به بیان موضوعاتی در این باره پرداخت. همکارم بنیامین صدر در گفتگو با هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر برای ایران از او پرسیده مهمترین موضوعی که وزیر امور خارجه آمریکا در سخنانش درباره ایران مطرح کرده چه بوده است؟ هادی قائمی:
مهمترین نکته سخنان آقای کری این بود که کشور ایران رو در این گزارش سالانه که بسیاری از کشورهای دنیا رو شامل میشه مد نظر قرار دادن، به خاطر اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران انقدر وخیمه است که در سطح جهانی چنین توجهی رو جلب میکنه. البته نکاتی که ایشون بهش پرداختن، اعدام های وسیع در ایران و نبود کمترین آزادی ها در همفردی و همجمعی و مخصوصا این که آزادی بیان و کلن تفکر منتقد داشتن در ایران به عنوان یک فعال مدنی اصلا تحمل نمیشه و این در سطح جهان بسیار تک و قابل توجه.
درباره چگونگی تدوین این گزارش سالانه که دولت آمریکا اون رو تهیه کرده و به موضوع حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله ایران میپردازه لطفاً برای ما توضیح بدید.
این گزارش رو مانند گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری هست که به طور متداوم از اقصانقات سازمان‌های مدنی دور دنیا من جمله دیدبان حقوق بشر عفو بین‌الملل این موضوعات رو مطرح می‌کنن و وزارت خارجه آمریکا کل اونها رو جمع کرده و ارائه داده، ولی همونطور که گفتم موارد ایران متاسفانه هم کمیت و هم کیفیت و خامت و زانت زیاد هست که نمیشه گفت کدومشون ارجحیت دارن. در بسیاری از موارد ما نیاز به بهبود فوق‌العاده سریع و قابل اندازه‌گیری داریم که نشون بده وضعیت تغییری پیدا کرده.
آقای قائمی، در صحبتاتون به ایران اشاره کردید و نام جمهوری اسلامی در فهرست گزارش سالانه دولت آمریکا از وضعیت حقوق بشر. به طور مشخص چه موضوعاتی درباره ایران در این گزارش طرح شده؟
اعدام‌ها به من پرداخته شده، نبود آزادی‌های تجمع، آزادی بیان، آزادی انجمن‌ها و تشکل‌ها و اینکه فعالان مدنی بسیار محکوم میشن.
جدا از این موضوعاتی که گفتید و در گزارش‌های مشابه هم همواره از اونها یاد میشه، آیا نکته ویژه‌ای در تازه‌ترین گزارش دولت آمریکا از وضعیت حقوق بشر به چشم میخوره؟
نکته بسیار جالب این گزارش این هست که در حقیقت محک و معیار روند قضایی ایران رو با خود قانون اساسی ایران مقایسه میکنه و میگه که در بسیاری موارد خود قانون اساسی نقض میشه و این هم از نظر من نکته مهمی هست که در ایران ما قوانینی داریم مانند قانون اساسی که به هیچ وجه رعایت نمیشن، ولی باید در حقیقت مهمترین قانون کشور باشه.
هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به پرسش‌های همکارم در رادیو فردا بنیامین صدر پاسخ می‌داد. و اما مذاکرات یونان و اعتبار دهندگان اروپایی بی نتیجه مانده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دو طرف روز پنجشنبه نتوانستند بنبست مذاکرات را شکسته و در صورت شکست کلی این مذاکرات احتمال خروج یونان از حوزه پولی یورو افزایش می‌یابد. مذاکرات روز شنبه از سر گرفته خواهد شد. کشورهای حوزه یورو، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا از یک طرف و دولت یونان از سوی دیگر مدت هاست که گفتگوهای دشواری را درباره کمک به اقتصاد و همچنین نحوه پرداخت قروض یونان که در آستانه ورشکستگی قرار دارد آغاز کردند. دولت پیشین یونان توانسته بود موافقت نهادهای بین المللی را برای دریافت 240 میلیارد یورو کمک در قبال اعمال سیاست‌های سختگیرانه و اصلاحات اقتصادی جلب کند. یونان تا پایان ماه جاری میلادی، یعنی تنها 4 روز دیگر، فرصت دارد تا 1.5 میلیارد یورو از اقساط بدهی خود را به صندوق بین‌المللی پول بپردازد. و بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه نرخ تورم ایران را در خرداد ماه 15.6% اعلام کرد که کمی نسبت به اردیبهشت ماه بیشتر شده است. فریدون خاوان، استاد اقتصاد در پاریس، به رادیو فردا و به همکارم محمد زرقامی از توقف حرکت رو به کاهش نرخ تورم که از آغاز زمامداری حسن روحانی تا امروز ادامه داشته گفتگو کرده و چنین میگوید.
با ارزیابی بانک مرکزی، نرخ تورم میانگین ایران یا همون نرخ تورم رسمی با 0.1% افزایش نسبت به اردیبهشت ماه رسیده در خرداد به 15.6%. این افزایش به خودی خود فاجعه آمیز نیست، ولی در فضای عمومی اقتصاد ایران همین افزایش خیلی ناچیز علامتی است پرمعنا و نشون میده که دولت حسن روحانی در مبارزه با تورم طی مدتی نزدیک به 2 سال بخش نسبتا هموار راه رو طی کرده و امروز رسیده به بخش سنگلاخی و پرپیچ و خم. این چیزی بود که شمار زیادی از اقتصاددانهای ایرانی پیشبینی کرده بودند و از چند ماه پیش هشدار میدادند دولت از این پس با هسته سخت تورم روبرو است. در واقع در 8 ماه اول دولت 11 تورم به سرعت پایین اومد، چون دستگاه تازه اجرایی فضای نسبتاً خوشبینانه‌ای رو در اقتصاد ایران به وجود آورد، تورم انتظاری کم شد، رکود مسکن هم مؤثر افتاد و نرخ ارز هم کم و بیش تثبیت شد، به خصوص بعد از تفاهم هسته‌ای ژنو. بعداً در سال 93 تورم بازم پایین اومد، ولی با آهنگی کندتر، تا در فروردین 94 به 15.5% رسید، ولی در اردیبهشت ماه در همون سطح ثابت موند و میبینیم که در خرداد ماه بالاتر هم رفته. این نشون میده که از این به بعد برای رخنه کردن در هسته سخت تورم باید سیاست‌های قاطعانه تری رو به اجرا گذاشت.
اما آقای خاوند، اشاره داشتی شما به هسته سخت تورم، چه سیاست هایی باید دنبال بشه برای مقابله با این هسته سخت تورم، اون چیزی که ازش نام برده میشه؟
سیاست هایی که ساختارهای بسیار بیمار اقتصادی ایران رو تغییر بده، با تأثیرگذاری بر همه عواملی که در ایران تورمزا هستن، از جمله کسری بودجه، آهنگ سریع افزایش نقدینگی و آشفتگی نظام بانکی. در سمت عرضه کالاها هم باید تغییرات عمیقی به وجود بیاد، از راه افزایش بهره‌وری و بهبود محیط کسب و کار. بدون انجام اصلاحات ساختاری و بنیادی، تک رقمی شدن نرخ تورم در ایران امکان پذیر نیست. اگر هم با توجه به عوامل مقطعی تک رقمی بشه، دوامی نخواهد داشت.
اما سازمان‌های بین‌المللی چشم‌انداز تحول نرخ تورم رو در ایران چجوری بررسی می‌کنن؟
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نرخ تورم ایران رو در سال‌های 2015 و 2016 در سطوح 16 تا 17% ارزیابی می‌کنن. ایران در حال حاضر در زمره 10 کشوری هست که بالاترین نرخ تورم رو در دنیا دارند و این در کنار بیکاری مهمترین باری هست که بر دوش محرومترین قشرهای مردم ایران سنگینی میکنه.
با دیدگاه فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در فرانسه آشنا میشدید که به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. و در فرصتی که داریم، سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه از پایان کار تدوین حدود 90% از متن توافق جامعه هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 خبر داده است. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، آقای ریابکوف روز پنجشنبه گفت این 90% مربوط به حجم کل سند توافق جامعه است، نه اهمیت مطالب آن. و یادآوری میکنیم که شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. با ما در تماس باشید.
موسیقی.